ها رو بردارن، خواهیم توانست تمام این مرزهایی رو که بر ما درست کردن در نوردیم.
در پایان هم نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت چهاردهم به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك.
امروز ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن است. در یک روایتی می‌فرماید ان هذا القرآن حبل الله. من که در قرآن داره که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، این حبل الله همین قرآن. ان هذا القرآن حبل الله و هو النور المبین. خاصیت نور چیه؟ نور روشن میکنه دیگه، فضا رو روشن، راه رو به انسان نشان میده. انسان قدرت بینایی پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه. نور که نبود چشمم به کار نمیاد، فایده ای نداره، چون جایی رو نمیبینه. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشه اینها نمیتوانه به ما کمک. نور لازمه. این نور قرآن. و هو النور المبین و شفاء النافع. مریضیم دیگه، بیماری داریم. عقب موندگی کشورهای اسلامی رو ببینید، این تدلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است. این از این بیماری بدتر، از بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر نیست. این ذلت، این به خاطر عدم تمسک به قرآن، به خاطر این است که این شفا رو ما از دست دادیم، این درمان رو از دست دادیم.
Allah Allah Allah.
صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله عزیز الله خوشبخت.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام، با برنامه در مکتب وحی بیانات تفسیری مرحوم آیت الله خوشبخت در خدمت شما همراهان گرامی رادیو قرآن هستیم. ایشان در بخشی از برنامه امروز می‌فرمایند داستان و سرگذشت حضرت موسی علیه السلام از قبل و بعد از تولد تا سن کهولت و رسیدن به پیامبری و مبارزه با فرعون مشتمل بر خارق عادت و بر اساس معجزه استوار بود و قرآن کریم عنایت خاصی به این داستان دارد. حضرت موسی بعد از 10 سال چوپانی حضرت شعیب همراه خانواده به طرف مصر حرکت کرد. حضرت موسی علیه السلام از قوم بنی اسرائیل بود و آنها در مصر ساکن و اسیر دست فرعون بودند. در مسیر مصر حضرت موسی علیه السلام به همراه خانواده گم شده بودند و هوا تاریک بود. حضرت موسی از دور درختی دید که از آن نوری ساطع بود. به طرف نور رفت و دید آتش نیست. متحیر شد که ناگاه ندایی شنید که ای موسی، من خدا هستم، خدای مالک و مدبر امور. این وحی است که تو می شنوی. ببین که چیست و طبق آن عمل کن. بخشی از آن توصیه به خود حضرت موسی علیه السلام و بخشی هم توصیه به مبارزه با فرعون بود. من خدای تو هستم، تنها مرا بپرست و برای من نماز به پا دار و به سمت فرعون که فردی طغیانگر است برو. ولی مشکلی بود که حضرت موسی به راحتی صحبت نمی کرد و لکنت داشت، لذا عرض کرد که زبان برادرم هارون از من گویاتر است و بهتر و رساتر از من سخن می گوید و من سالها قبل هم در مصر فردی را به قتل رساندم. خداوند هر دو مسئله موسی را اجابت کرد. هارون وزیر حضرت موسی شد و مسئله قتل هم حل شد. برای اثبات نبوت حضرت موسی نیاز به معجزه بود، لذا قبل از اینکه بنی اسرائیل از او درخواست معجزه کنند، خداوند به او معجزه عصا و دست نورانی داد. حضرت موسی به همراه برادرش به سراغ فرعون رفتند و گفتند که خدا را بپرست، ولی فرعون نپذیرفت. گفت خدای جز من نیست و من خدای مردم هستم و جادوگران را جمع کرد تا به مقابله با معجزه حضرت موسی برآیند. در ادامه مشروح بیانات تفسیری مرحوم آیت الله خوشوقت در تفسیر آیات مربوط به داستان حضرت موسی علیه السلام را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر موفق و معین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین من الان الى قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی الارضین. داستان و سرگذشت حضرت موسی کلیم علی نبی جناب آله و علیه السلام از قبل از تولد و بعد از تولد تا به سن کهولت و بعد به نبوت و رسالت رسیدن و بعد مبارزه و جنگیدن با فرعون مشتمل بر حالات عجیب و غریبی است، احیانا پاره از اونها خارق عادت بر اساس معجزه استوار بود. لذا قرآن کریم نسبت به این داستان عنایت خاصی داره. نقطه های مختلف او رو در مناسبت های گوناگون در قرآن کریم طی آیاتی نازل فرموده و مورد استفاده و بهره برداری مستمعین قرار داده. در این سوره از بعد به تولد به بعد سرگذشت موسی کلیم مطرح شده. حضرت موسی بعد از آنی که 10 سال چوپانی حضرت شعیب رو انجام داد، دست زن بچه‌اش گرفت و آمد به طرف مصر برای دید و بازدید اقوام و بستگانشون، چون موسی هم جزء بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل هم در مصر ساکن بودن و اسیر دست فرعون بودن. حضرت موسی از این آیه برمیاد که این جریان شب اتفاق افتاد، هوا سرد بود و تاریک، لذا حضرت موسی از دور روشنایی رو دید، تصور کرد آتشه. گفت شما اینجا باشید، من برم از این آتش بیارم اینجا و روشنایی فراهم کنیم و اسباب گرم شدن شما فراهم بشه. وقت حضرت موسی آمد، از این آیه این گونه هم برمیاد که راه رو گم کرده بودن، چون جاده شوسه نبوده، بیابون بوده. وقتی آمد دید یه درختیست، از این درخت نوری ساطعه، آتش نیست، این نور از دور به صورت آتش. چون موسی آشنا نبود با این برنامه، فکر میکرد مسئله طبیعیست و آتش، نمیدونست که آتش نیست. آمد دید درختیست و از این درخت نوری ساطعه، متحیر شد. در این زمان خطابی به گوشش رسید: ای موسی، من خدا هستم، همون خدایی که مالک و مدبر امور همه مخلوقات. حضرت موسی متوجه شد که مسئله آتش و این حرفا نیست. خطاب رسید که استمع لما یوها، این سخن به صورت وحی داره به تو میرسه، گوش کن، ببین متن سخن من و وحی چیست و طبقش عمل کن. حضرت موسی گوش داد، مقداری توصیه به خود حضرت موسی بود، بعدم دستور عمل برای مبارزه با فرعون. اون مقداری که مربوط به خود حضرت موسی بود این عبارت بود: فعبدنی و اقم الصلاه لذکری، یا موسی در طول زندگی در خط بندگی من باش، چون من مالک تو هستم، به تو مملوک، من همیشه باید ارتباط بندگی با معبود برقرار باشه، و برای خاطر اینکه به یاد من معبود باشی نماز بگذار. بعد دستور داد که اذهب الی فرعون انه طغا، برو به طرف فرعون، او طغیان کرده و از حد بشریت و از آثار و لوازم بشریت تجاوز کرده و مدعی خدایی است و بنی اسرائیل رو بنده و بنده خودش قرار داده، برو باید بجنگ و این شر رو از روی زمین بردار.
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
حضرت موسی باور کرد که سخن خداست، اما مشکلی داشت با این که زبان حضرت موسی طبق این آیات روان نبود، گرفتگی داشت، تا حدود لکنت زبان داشت. کسی که میخواد بره و وظیفه نبوت و رسالت رو انجام بده باید بتونه رسا حرف بزنه، استدلال کنه، اقامه دلیل و برهان بکنه، صحبت بکنه. برای آدمی که لکنت زبان داره صحبت کردن مقداری شاق و مشکلی. رضا از پروردگار متعال تقاضا کرد: برادرم هارون از من زبانش رساتر و گویاتره، او بهتر و خوشتر میتونه صحبت کنه، اونم وزیر و کمک کار من قرار بده. اونجایی که باید صحبت بشه و سخن گفته بشه عهده‌دارش هارون برادرم باشه. و بعد من یه قتلی کردم در مصر، میترسم منو بگیرن و خطر متوجه من باشه. پروردگار متعال هر دو مسئلت موسی رو اجابت فرمود، گفت برادرت هارون رو به کمکت و وزارتت میفرستم، اون خطرم متوجه تو نخواهد شد، ما حفظ میکنیم. وقتی آمد تا آخر از مسئله آدم کشی دیگه مطلبی مطرح نبود. خب حالا معمول شد که بره با فرعون به جنگه و به مقام شامخ نبوت و رسالت هم مفتخر شد. خب اگر موسی کلیم به مردم یا فرعون گفت من از طرف خدا آمدم، نمیگفتم به چه دلیل. این طبیعی هر انسان عاقلی دیگه، اگر کسی ادعای کرد حق داره بگه به چه دلیل. پیغمبری و رسالت هم یه همچین مدعاییست، اگر بگه من از طرف خدا آمدم دلیل بخواد، بدون دلیل کسی نه میپذیره و نه باید بپذیره. لذا قبل از این که موسی کلیم تقاضای معجزه بکنه، خود پروردگار متعال بهش داد، به موسی فرمود عصاتو بنداز. موسی عصاشو انداخت، تبدیل به مار بزرگی شد. حتی خود موسی ترسید، گفت بگیر و نترس، کسانی که از طرف من رسول و نماینده میشن اینا نباید از این مسائل بترسن، چون از طرف من به منظور دیگری این مسائل فراهم شده، نه منظور ترسانیدن. موسی گرفت دید عصا شد، گفت این یه معجزه، هر کجا احتیاج داشتی از این عصا استفاده کن. بعد فرمود دست تو زیر بغلت بکن و در بیار. بعد میدرخشه، روشنایی غیر عادی از کف دست ساطع میشه، به طوری که مردم باور میکنن که مسئله است. گفت این دوتا دلیل و برهان تو برای اثبات نبوت و رسالتت کافی است. موسی کلیم از اونجا آمد و مستقیم آمد طرف فرعون، گفت من از طرف خدای متعال مأمورم، مبعوثم که تو رو دعوت کنم به پرستش خدای یگانه. فرعون هم جاهلانه برخورد کرد، گفت فکر نمی کنم مردم خدایی جز من داشته باشن، تا تو من و مردم رو به اون خدا دعوت کنی. خدای مردم منم. بعد دستور داد که برو مقدمات ساختن یک ساختمان بلندی رو فراهم کن، من برم رو اون ساختمان بلند ببینم این خدایی که موسی میگه کجاست. همینجوری به همین ساختگی فکر مثلا خدا اون بالاست و برو ساختمان بلند خدا رو میبینه. ولی بعد هم گفتن این عصایی که میندازی هم جادو و سحریست که ما تعداد زیادی جادوگر در اختیار داریم، ما میتونیم جادوی قوی‌تر و بزرگتر و هولاک‌تر فراهم کنیم. لذا رفت به سراغ مبارزه با موسی از طریق سحر و جادو. به وزیرش دستور داد برو هر کجا ساحر و جادوگر ماهری سراغ داری در یک روز مخصوصی و در یک مکان بسیار بزرگی که ظرفیت تماشای همه مردم رو داشته باشه اونجا اینا رو دعوت کن، هنردمایی کنن تا موسی ببینه که او یه دونه مار درست میکنه ما چقدر مار درست میکنیم. بنابراین فراهم کردن و روز معینی رو مشخص کردن، مردم آمدن به تماشا ببینن موسی با فرعون و فرعون با موسی مشغول مبارزه هستن، کدوم غالب و کدوم مغلوب خواهند شد.
فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا.
خب جادوگرا آمدن گفتن اگر ما پیر شدیم، گفت بله انعام و مسائل زیاده، سعی کنید انشاءالله بهترین نوع جادوگری رو انجام بدید، پیش من مقام و موقعیتتون میره بالا و جایزه زیاد بهتون میدم. اینا آمدن تنابهای در قطر مخصوصی رو در قطعات و بلندی مخصوصی بریدند و آلوده به جیوه کردند و وقتی هوای مسک منطقه استوائیس خورشید رفت بالا و هوا گرم شد جیوه به حرکت در میاد، به تبع حرکت جیوه تنابها هم حرکت کردن. مردم میگن یک میدون وسیع دارن تکون میخورن به صورت مارهایی. بله این سحر ایناست. بله قرآن کریم برای سحر و جادو حقیقت قائل نیست. تقریبا سحر رو معادل با شعبده و چشم‌بندی معرفی میکنه. جمله که در قرآن کریم در بیان سحر سحره فرعون مطرح شده یخیل الیهم انها تسعاست، به خیال تماشاگرها و مردم میمد که این تناوا دارن حرکت میکنن، به خیال میمد، واقعیت بیان نمیکنه. که آدمایی که نگاه میکردن خیال میکردن که این مار داره تکون میخوره. پس بنابراین مثل همون تردستی شعبده بازیست، واقعیت برای سحر قائل نیست. چون اگر واقعیت قائل بود اینا باید میتونستن مثل خود موسی مار واقعی درست کنن. مار واقعی نبود و به نظر مردم میمد که این ماره. بنابراین بین مار واقعی و به خیال مردم آوردن مار فاصله خیلی زیاده. قرآن کریم دقیق ترین مسئله سحر و جادو رو جادوگران فرعون معرفی میکنه و کار اونها رو هم با تمام مهارت میگه به خیال انسانهای بیننده میامد که این واقعا ماره، اما مار نبود، به خیال میامد. بنابراین آیه شریفه بیشتر از این بیان نمیکنه که این به خیال مردم میامد اما واقعا مار نبود. وقتی میدن جلو میدن هم تناب و آلوده به جیب است، ولی موسی کلیم مار واقعی بود، هر وقت میگرفت میشد عصا. اینجا هم اولین بار خود جادوگرها ایمان آوردن به خدای موسی، چون فهمیدن کار اینها یه چیزیست، کار موسی چیز دیگریست. چون آیه میگه وقتی اونا مار درست کردن حضرت موسی عصا را انداخت مار شد، همه اونا رو بلعید. چون خود سحره فرعون دیدن مال این یه چیزی دیگه است، همه تناب ربی برد، چون جادو که نوم کردن از اون این کار بر نمیمد، باور کردن که کار موسی کار غیر عادی است، کار سحر و جادو نیست. اگر بود خب ما هم جادوگریم. لذا اونها در مرحله اول قبل از مردم خدایی که موسی مردم رو دعوت میکرد به اون خدا ایمان آوردن. فرعون هم تهدید کرد اگر ایمان بیارین همه تونو به دار آویزان میکنم. اونها گفتن حرفی نیست، ما ایمان آوردیم به خدا، فهمیدیم تو هم میخوای بکشی بکش. مسئله تا اینجا به غالب شدن حضرت موسی نسبت به سحره فرعون تمام شد. مسائل بعدی، مراحل بعدی انشاءالله در آیات دیگه بازگو خواهد شد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
به پایان برنامه در مکتب وحی این هفته رسیدیم. با آرزوی بهره و استفاده کامل شما همراهان گرامی از برنامه امروز، همگی شما را به خداوند متعال می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
لحظات نیمروز آدینتون به خیر و رحمت و برکت باشه انشاءالله. در این لحظه تلاوت ترتیل نیم جزء اول قرآن کریم رو از جزء 11 از آیات نورانی 93 تا آخر سوره توبه و همچنین آیات 1 تا 25 سوره مبارکه یونس با نوای قاری ارجمند کشور ما استاد قاسم رضی به مدت 28 دقیقه هدیه حضور گرامی شما میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين